خوشحال بافان و تشکر میکنم از حضورتون تو این برنامه. گفتگو کردم آقای دکتر محمد رضا شالبافان، مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه و عضو شورای عالی تحقیقات و فناوری کشور و معاون اسبق وزارت بهداشت هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر، موضوع ما چالش های حوزه سلامت بهداشت و درمان در مواجهه با اتباع، خصوصا با توجه به زیرساخت های کشورمون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و همچنین شرکت کنندگان در این نشست. خب ببینید، امروز تقریبا ما به هر بیمارستانی که مراجعه بکنیم مشاهده میکنیم که در اون بیمارستان گاهی وقتا چند کارتون، گاهی چند گونی کارت و عرض به حضورتون که کارت شناسایی و اسناد هویتی و نظائر اینها وجود داره. وقتی میپرسیم اینها چیه، میگن این مربوط به کسانی است که مراجعه کردن، درمان شدن، چون هزینه درمان را نداشتن از اینها این موارد رو گرفتیم. خب واقعیت اینه که بالاخره اتباع خارجی مقیم در ایران یه واقعیتی هستن. اینها در طول ایام اقامتشون در کشور، چه اقامت مجاز داشته باشن چه اقامت غیر مجاز، به هر حال بیمار میشن. وجدان پزشکی، وجدان انسانی اجازه نمیده که یه آدمی رو که پول نداره برانیم و اینها پذیرش میشن. خب ما یه مقداری در سیستان بلوچستان در واقع فعالیت هایی رو میکنیم، اونجا دائما با این مسئله مواجهیم که مثلا یه دو ماشینی میاد تصادف میکنه، به اصطلاح متاسفانه همین بندگان مظلوم خدا توی اون هستن، بعضا غیر قانونی هم میان، ولی یهو مثلا 20 تا مجروح میاد میریزه تو بیمارستان، بیمارستان مجبوره اینها رو درمان بکنه، تحت خدمات قرار بده، ولی موقع پرداخت مبالغ و پول اینها پول ندارن. متاسفانه یه تصمیم نادرستی هم که در طول سالها گرفته شده اینه که نه تنها این اتباع کشورهای دیگه، همسایگان ما، مهمانان ما هستن، بالاخره اینها بیمه ندارن و از خدمات بیمه نمیتونن استفاده کنن و کل مبلغ صورت حساب و هزینه،
البته خیلیاشون هم غیر مجازن، مهمان حساب نمیشن.
غیر مجازا رو عرض میکنم، غیر مجاز تصادف میکنه، ولی وقتی تصادف میکنه بیمار میشه، این دیگه یه انسان هست.
بله،
یه انسانه و وجدان انسانی و وجدان بشری ایجاب میکنه او درمان بشه، درمان میشه. همونجور که عرض کردم بعضی وقتا تصمیم گرفته شده که تعرفه های درمان اینا 3 برابر تعرفه های مردم دیگر هست و خب یه هزینه سنگینی برای اینها ایجاد میکنه. اینها بالاخره مثلا فرض کنید که بعضا در اثر ناامنی و مشکلات اجتماعی پناهنده شدن یا به قول شما غیر مجاز.
آقای دکتر نکنید، تمام این حرفایی که شما میزنید درسته، پزشکا بر اساس اون قسمی که خوردن دارن کار میکنن، اما همین الان آقای دکتر طباطبایی معاون آموزشی بیمارستان مفید صحبت کردن، گفتن سال گذشته تعداد زیادی از اینها اومدن دقیقاً مثل یک خانم ایرانی در بیمارستان مفید زایمان کردن مجانی، بعدن بدون کارت هویتی. الان چالش اینه که اینا باید سامانمند باشن، قبول دارید یا نه؟
بله بله، سامانمند باید باشن. ولی ببینید، مجرم، اگر کسی مجرم، قوه قضاییه، نیروی انتظامی باید بازداشتش کنه، قوه قضاییه حکم بده مجازاتشو ببینه. این مجرم همین الان در زندان، خب یه فردی هست که محکوم به اعدامه، ولی این وقتی بیمار میشه ما درمانش میکنیم، نمیتونیم بگیم چون مجرمه درمانش نمیکنیم.
دقیقاً درسته.
اخلاق پزشکی و اخلاق انسانی ایجاب میکنه که فرد وقتی بیماره درمان بشه.
حداقل ما میگیم که مجرمه، درمانش میکنیم، وظیفمون هم هست درمانش کنیم، اما این که رایگان باشه یه حرف دیگه است.
حالا بالاخره رایگان، ببینید حالا اصلا خب اینو واسه از این بر حالا نگاه کنیم که اصلا آیا خدمات پزشکی باید پولی باشه یا باید رایگان باشه؟
برای مردم ایران قطعا اگه بریم دست من بود کاملا رایگان.
خب اما برای ایران یک پول میگیریم؟
نه برای یک نه خب این که اشتباهه.
ببین گیر مشکل در اینجاست که ما بیمارستان کردیم بنگاه تجاری، یعنی برای اداره امور خودش داره پول میگیره، خودگردانی کردیم، در حالی که اصل 29 قانون اساسی داره میگه بهداشت درمان رایگان هست.
بلد.
اگر این واحد یه واحد عرض کنم که بود خدمات میداد، دیگه در این خدمات دادن فرقی نداشت مجرم طرف آدم خوبیه آدم بدیه، این بابا دل درد داره، دل دردش باز خوب بشه.
آقای دکتر سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ادامه بحث رو داشته باشیم با آقای محمدی. آقای محمدی صحبت کردیم درباره خدماتی که هلال احمر به این عزیزان داره میده، مجاز و غیر مجاز داره میده، اما واقعا سوال اینه آیا اون سازمان هایی که ما رو تحت فشار قرار میدن مثل صلیب سرخ و سازمان ملل که آقا اینا رو نگهداری کنید، انقدی مشارکت دارن تو کار؟
عرضم که پاسخ این سوال حالا یه اجازه بفرمایید که اشاره کنم به صحبت های آقای دکتر. اینکه به هر حال انسان به قول معروف به ماهوی انسان نیاز واقع به شایسته احترام و گرفتن خدمته. ببینید حالا اینکه این فرد حالا مجرم هست یا به هر نفت و هر شرایطی هست، این برمیگرده به یک بخش ساختارهای
محمدی. ما
اینا
رو
ما
گفتیم
در حوزه های سلامت. ما به عنوان عرضم اجازه بفرمایید به عنوان هلال احمر عرض کردم. ببینید ما که به عنوان هلال احمر قطعا نمیتونیم همه این 8 9 میلیون 10 میلیون هر چقدر که هست بخوایم کاور بکنیم همه نیازهاشون رو در حوزه های مختلف. خب بحث این هستش که سازمان های بین المللی باید ورود بیشتری داشته باشن. شما سیاست های مهاجرتی اروپا جاهای دیگر هم میبینین، به هر حال سیاست های مهاجرتی اینجوری نیست که در باز باشه حالا هر تعداد غیر مجاز. ما به این قطعا قائلیم که بایستی ساماندهی بشه. این ساماندهی جلوی خیلی از مسائل ما رو در حوزه های گوناگون، بحث های آی دکتر اشاره کردن، بحث های سایکوسوشالی که روانی اجتماعی که هست، بحث اعتیاد و مسائل این چنینی، قطعا اینها رو جلوگیری خواهد کرد از منتها بحث این است که یک خانومی که حالا به هر حال مجاز یا غیر مجاز وارد کشور ما شده و الان نیازمند اینه که زایمان انجام بده، ما این رو باید چجوری با این واقعیت با چجوری مواجه بشیم؟ ما به عنوان یه سازمان بشردوستانه در ارتباط و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی در اون حدی که در واقع در توان ما هست ما ارائه خدمت داریم در پروژه‌هایی که داریم. اما به نظر من برمیگرده به مقدارم به بحث ظرفیت سازی ها در حوزه های به خصوص سلامت و حوزه های اینچنینی بهداشت، که این رو هر چقدر در واقع ما بتونیم مشخصا ساختارمند بکنیم، ظرفیت ها رو افزایش بدیم، شاید با این دغدغه ها کمتر مواجه باشیم.
سپاسگزارم از شما آقای محمدی. آقای دکتر احمدی پور ادامه بحث با شما باشه، خصوصا این که الان اون کسی که داره مشکل روانیه اینها منتقل میکنن به ملت ما، به جامعه ما، با توجه به کارهای میکنن چی کار باید بکنیم اینا سامانمند بشن؟
به حضور شما عرض کنم که ببینید بس اینجا اینه، من حالا باید اشاره کنم که واقعا پزشکی مرز نداره.
بلد.
حالا این مرزبندی های جغرافیایی بماند و هر جایی به هر حال هر بیماری باید خدمات بهداشتی دریافت کنه.
بلد.
من هموطن خودم اگر به هر دلیلی از کشور غیر مجاز خارج شد، در کشوری آسیب دید و اذیت شد، انتظار دارم اون کشور بهش خدمات بهداشتی بده، حالا به هر دلیلی. و بس این سر این ما در واقع
اصلا با این موضوع هیچ کد مشکل نداره.
مشکلی
من میگم که آقا اگر قراره که کاری هم میشه اول سامانبندش هم بکنیم دیگه، اینقدر دیگه
خب مسئولش گروه پزشکی نیست شایوان. ببینید مسئول ساماندهی اینها پزشک و گروه پزشکی
دقیقا
نیست.
من میگم
پزشک وظیفش ارائه خدماته، نهاد بله. امنیتی و قضایی داریم، او باید سامان بله.
نداشت. دقیقاً ما همین رو میگیم، تا وقتی که ما سازمان ملی مهاجرت هم نداریم آیه دکتر، تا زمانی که سازمان ملی مهاجرت نداریم، درهای کشور هم که بازه، یه دفعه تو 3 سال 7 میلیون 8 میلیون 9 میلیون میان داخل کشورمون، فشار میاد روی بهداشت و درمان کشور. خب من اگه تو تخت بیمارستان خوابیده باشم نفر بعدی نمیتونه بخوابه، تعارف که نداریم. مگه بیمارستان مفید چند تا تخت داره که مثلا کودکان مفید چند تا تخت داره؟ ایرانی خوابیده باشه باشه اطفال نمیتونه بیاد، اطفال خوابیده باشه ایرانی نمیتونه بیاد. رو فشارشو میاریم روی اقتصاد بهداشت کشورمون.
بلد.
فکر نمیکنم این درست باشه، هیچ جای جهان این درست نیست.
آقای
دکتر احمدی پور سوال ما با توجه به تخصص شما روانپزشکی اینه که خب وقتی یک تبعه خارجی غیر مجاز وارد کشور ما میشه، فشار روانی روش هست، این فشار روانی رو هر چقدر هم تحمل کنه یه قسمتیش رو وارد جامعه خواهد کرد. قبول دارید این موضوع رو؟
ببینید به هر حال ما وقتی که فردی درگیر اختلال روانی هست این جابجا شدنش معناش این نیست که با جابجایی حالش بهتر میشه، که اتفاقا مسائل روانی خودش رو با خودش اسباب کشی میکنه و میاره یه جای دیگه ای. حالا این کاملا مشخصه. بحث اینه که ببینید ما در مورد این افراد، حالا بحث ساماندهی هستش، یکی از مشکلاتی که داریم خودمون همینه با مراد در واقع در ارتباط با این بیماران، این فرد در کشور خودش هم ساماندهی درستی نداشته. یعنی اگر یه روزی بگه که من بیماری افسردگی داشتم، تحت یه درمانی بودم، حتی بگم که میتونی یک تماسی بگیری از پزشک خودت، یک نامه‌ای برای من به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری آماده کنی، تهیه کنی، من ببینم چه اتفاقی برای تو در اون کشور افتاده، دسترسی نداره، نمیتونه. اینجا هم همینه، یعنی اون در واقع نداشتن اون هویت باعث میشه که اگر پرونده پزشکی هم میخواد یه زمانی تشکیل بشه واسش که در یک جایی به نفعش استفاده بشه، هم درست تشکیل نمیشه. شما نگاه بکنید، مثلا در یک بیمارستانی فردی آمده چند بار مراجعه کرده، با هویت‌های مختلف هم آمده باشه، خب در اون فضای بیمارستانی با حفظ محرمانگی در واقع اطلاعات پزشکی ممکنه برخی از موارد نیاز باشه که بررسی بشه، یعنی ما ببینیم جواب آزمایش این آدم قبلا چطور بوده، معاینش در اون مقطعی که بستری بوده چطور بوده. خب اگر اسامی مختلفی باشه، هیچ وقت اون هم نمیتونیم از گذشتهش اطلاعات درستی داشته باشیم. من یه اشاره بکنم، ما چند روز پیش هفته سلامت روان رو پشت سر گذاشتیم. شعار امسال چی بود؟ اولویت امروز سلامت روان در محیط کاره. خیلی از این اطبای که به هر حال وارد کشور ما شدن به واسطه کار کردن آمدن، یعنی آمدن اینجا در واقع به عنوان یک محیط کاری این کشور رو دیدن و میخوان در واقع شرایط اقتصادیشون رو بهتر بکنن. خب حالا چه برنامه‌ریزی هایی میشه که سلامت روان اینا در واقع حفظ بشه بماند؟ اگر به هر حال تو شرایط سخت با استرس زیاد قرار بگیرن، میتونه در واقع وضعیت روانی زمینه‌شون رو بدتر بکنه. من یه نکته میتونم اشاره کنم، بیماری روانی که قابل سرایت نیست مثل بیماری عفونی، ولی اگر به درمانش رسیدگی نشه میتونه شرایط رو بدتر و پیچیده‌تر کنه. یک پدر افسرده اگر درمان نشه، فرزندش میتونه در واقع تو شرایط بدی قرار بگیره.
یه عملی انجام میده که نفر ثالثی هم دچار بیماری روانی میشه.
به هر حال میتونه در واقع همون چیزی که گفتم گسترش پیدا بکنه مثلا، یک جماعت اطراف خودش رو درگیر خودش بکنه. درچه اتفاقا حالا با هر مدلی، اگر بخواد حمایت دولتی باشه، هر مدلی باشد، درمان اینها لازم است. یعنی جدا از گفتم سلامت جسم و روان که جدا از هم نیستن، این فرد در شرایط بیماری باید درمان بشه، حالا تحت هر عنوانی که وارد کشور شده، چون اگر نشه آسیبش با چشم خودمون میره. مسئله بعد اینه که خب در محیط کار آمدن اینها، بچه هاشون، حالا اشاره کرد به فرزندان، فرزندان اینها در محیط کار قرار میگیرن، میشن کودک کار، در واقع انتظاراتی ازشون هست، اینا کیه مراقب سلامت؟ یعنی خود خانواده یک طرف، جامعه از این طرف داره اینا رو میبینه، با این سری دلسوزی حتی اوضاع رو بدتر هم میکنه و در واقع یک در واقع کلاف سردرگم میشه و یک پیچیدگی اینجا شکل میگیره. و همینه که گفتم، به هر حال اینها میان اینجا ازدواج ممکنه بکنن، فرزند داشته باشن، اگر به هر حال به هر دلیلی دسترسی به خدمات درمانی نداشته باشن و درست مراقبت نشن و پیگیر درمانشون نباشن، میتونه شرایط رو بدتر بکنه عین هر فرد دیگری. یعنی در یک خانواده ایرانی هم اگر یک فردی مبتلا به بیماری باشد که بهش توجه نشه، رسیدگی نشه، در واقع کسی بهش اهمیتی نده، حمایتش نکنه، این شرایط در اون خانواده گسترش پیدا میکنه و بدتر و بدتر میشه. در نتیجه میخوام اینو بگم که ما وقتی به سلامت جامعه نگاه میکنیم، حالا همه اون افراد در اون جامعه برامون حائز اهمیت هستند، باید به همشون نگاه بکنیم، به همشون توجه بکنیم تا جامعهمون رو بیش از قبل در واقع سالم‌تر نگه داریم و مسئولیت بیشتری بشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی پور. آقای دکتر طباطبایی، راهکار شما رو بشنویم برای سامانمند کردن اطباء در حوزه بهداشت و درمان. بالاخره یه سری از تصمیم‌گیران کشور مثل عزیزان نماینده های مجلس، مسئولین دولت، مسئولین قوه قضاییه، مسئولین پلیس، ایشاله که برنامه ما رو میشنون، راهکار شما رو بشنویم برای سامانمند کردن اطباء.
ببینید، من آرزو میکنم که طرح ساماندهیشون به نتیجه برسه، ولی اون چی که ما رو نگران میکنه اینه که من بعضا بیمارانی میبینم که غیر مجازن، اینا رو رد مرز کردن، بعد میگه 7 میلیون تومان پول دادم به قاچاقچی مجدد اومدم. یعنی این سیکل ورود و خروج باید جلوش جایی گرفته بشه. این جمعیتی که این داخل هستن باید قانونمند بشن، همشون مثل ایرانی ها تحت پوشش بیمه هایی که یا ایران پوشش میده یا اتباع خارجی، سازمان های بین المللی، اینا رو ساماندهی کنن. اتباع خارجی غیر مجاز الان بیماران بدحالشون، بیماران صعب العلاجشون ورود پیدا کردن به کشور، یعنی کسی که نیاز به پیوند و دیالیز داره دیگه وارد کشور میشه، کسی که سرطان خون داره الان دیگه وارد کشور میشه، کسی که تالاسمی داره هر ماه باید خون بگیره نیاز به پیوند مغز و استخوان داره داره وارد میشه. یعنی نسبت بیماران اتباع خارجی غیر مجاز از نوع بدحالش سهب العلاجش نسبت به جمعیت ایرانی داره بیشتر میشه، باید فکر کرد. نکته دوم هم اینه که 80% منابع خیرین بیمارستانی الان داره صرف بیماران غیر مجاز اتباع خارجی میشه، چون ایرانی ها به هر بدبختی شده بیمه از یه فرانشیزی رو تهیه میکنه میده، اتباع خارجی که توان ندارند الان چشمشون به کمک خیرینه. خیرین هم گرایش پیدا کردن به سمت اینی که به مددکاری میگه، میگه اگه افغانی اومد این پول رو بابتش خرج کن یا سهم میبده، و این باعث شده که اتباع ایرانی فقیر از سهم خیرین داخلی کم کم بیبهره بشن. ساماندهی اتباع خارجی از سیستم وزارت کشور، نیروهای انتظامی، مرزبانهای ما باید شروع بشه. سیستم بهداشت درمان وارد این قضیه نکنید. ما تو دوران کرونا سعی میکردیم همه رو رایگان درمان کنیم که کرونا پخش نشه، بیماریهای عفونی پخش نشه، کنترل بشه داخل کشور. اگه ما سیاستی بذاریم که وزارت بهداشت درمان اتباع خارجی رو نپذیره، خیلی از بیماریهای واگیردار منتشر میشه و مردم ما رو دچار مشکل خواهد کرد. بنابراین من تشکر میکنم که بر اولین بار این موضوع مهم رو داری شفاف سازی میکنید، ولی قطعا در این جلسه به نتیجه ای نمیرسید. خیلی بحث های حاشیه‌ای فراوانی داره که سازمان های متعددی باید بیان پاسخ بدن. وزارت بهداشت درمان هم وظیفش فقط درمان کردن هست و سلامت جامعه چه اتباع خارجی مجاز غیر مجاز چه ایرانی باشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون آموزشی بیمارستان کودکان مفید. نظر شما رو شنیدیم. آقای محمدی شما بفرمایید، به عنوان معاون اداره کل عملیات و برنامه های بشردوستانه بین المللی هلال احمر، راهکار شما برای ساماندهی اتباع حوزه سلامت چیه؟
بله، عرضم این هستش که ما در واقع چند تا موضوع رو و قطعا دستگاه های مختلف در واقع درگیر موضوع هستن و نمیشه یک بودی نگاه کرد. به نظرم میاد که برها تدوین قوانین مقررات مشخص، تدوین سیاست های مهاجرتی مشخص که شاید دستگاه های دیگه، نه حالا هلال احمر به اون شکل مستقیم، در واقع دخیلش باشن. دو، بحث آموزش هست. ببینیم ما الان یکی از بحثایی که داریم میکنیم این هستش که به هر حال مهاجر میاد در یک کامیونیتی مثلا ازدواج میکنه یا به هر حال شرایطی که مبتلا بهش میشه برای موضوعات روانی اجتماعی، خب ما به جامعه محلی هم هر چقدر آموزش بیشتر بدیم، آگاه تر باشن نسبت به موضوعات در واقع بهداشت فردی و اجتماعی و گروهیشون، به قطعا نتیجه بهتری میگیریم. سوم، بحث تقویت به هر حال زیرساخت‌های سلامت در و افزایش ظرفیت ها در این حوزه است که خب میطلبه که حالا با توجه به موضوع اتباع، سازمان های بین المللی ورود و نقش بیشتر و پررنگ تری داشته باشن، بودجه هایی رو بیشتر برای این موضوع اختصاص بدن که با این ابعادی که ما مواجه میشیم باش که حالا غیر مجاز هست یا بودجه کافی براش نیست و درمان نیاز داره، اینا رو بتونیم در واقع کاور بکنیم. و نهایتا این رو باید بپذیریم که به هر حال سلامت فرد، و این فرد حالا میتونه یه تبعی خارجی یا در واقع هموطن ایرانی ما باشه، به طور مستقیم با سلامت جامعه ارتباط داره. یعنی ما نسبت به اینها باید حساس باشیم و این رو در واقع تو اولویت برنامه ها بزنیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی. آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، راهکار شما رو هم بشنویم درباره ساماندهی اتباع خصوصا در حوزه بهداشت درمان.
ببینید، من همونجوری که عرض کردم، ساماندهی اتباع کار بخش بهداشت درمان نیست و این باید
دکتر میخوام دقیقاً میخوام یک راهکاری به ما بدید که اون عزیزانی که از قوه قضاییه، مجلس، دولت، پلیس دارن میشنوند، سامانمند کنن اتباع رو.
ببینید، بالاخره اونها قانون دارن، تحت به اصطلاح رعایت قوانین و مقررات خودشون، هر فردی که داخل هر کشوری میشه بایستی اوراق هویتی داشته باشه، پاسپورت داشته باشه، مگر مواقعی که افراد تحت تعقیب باشن، تحت به اصطلاح مسائل امنیتی باشن، مثل شرایطی که مثلا دولت طالبان در افغانستان ایجاد کرده. بسیاری از این اشخاصی هم که در ایران هستن واقعا خونه و زندگی و جون و فرزندشون رو برداشتن و فرار کردن.
دقیقا
و
تمام اونایی که غیر مجازن قانونه، بر اساس قانونه کشورمون باید تحت تعقیب باشن، بر اساس قانون افغانستان هم باید تحت تعقیب باشن.
اینو دیگه کادر پزشکی نباید اینا رو تعقیب کنه، اینو دستگاه‌های دیگه. راهکار ببینید شما، اتفاقا من میخوام عرض کنم که اگر یه روزی این اتباع خارجی به بیمارستان‌های ما مراجعه نکنن، با این شرایط موجود مشکلات مراجعه کنندگان ایرانی بسیار شدیدتر خواهد شد. چرا؟ چون الان 30% درآمدهای بیمارستان‌ها نقدیه. چه کسانی درآمد نقدی رو میدن وقتی مراجعه میکنن؟ همین اتباع خارجی که بیمه ندارن. و الا کسایی که بیمه دارن، یعنی ایرانیانی که بیمه دارن، قانونا نبایستی پول نقد جز فرانشیزشون نباید بدن، هزینه‌شون رو بیمه باید بده.
آی دکتر
بیمه پول نداره، 8 ماه 9 ماه یک سال بعد پول میده. اگر این درآمد نقدی در بیمارستان ها نباشه، بیمارستان ها دچار ورشکستگی میشن. پس بایستی کادر درمان دستشون رو بالا کنن، دعا کنن به جون اطباء غیر مجاز.
آقای دکتر، آقای طباطبایی صحبت کردن بیمارستان کودکان مفید بزرگترین بیمارستان کودکان کشور نباشه جز بزرگترین ها هست. گفتن بالاترین رقمی که میان اکثرا دارن میان رایگان کار میکنن چون پولشو ندارن. غیر مجاز ها که پولدار نیستن.
30% پس چجوری حاصل میشه؟ آقای دکتر طباطبایی اگه میشنوند بفرماین درآمد نقدی بیمارستان مفید چند درصد درآمدش هست؟ اگر اینها پول ندارن بدن، این 30% رو کی میاد میده؟ مردم ایران که، شهروندان ایران که همه بیمن. این مبلغ درآمد نقدی و بخش مهمش بیچاره ها دارن میدن.
آقای دکتر پس الان موضوع درآمده تا درمان و اینه که
نه، شما فرمودید پیامدش در بیمارستان ها چی میشه. من گفتم پیامدش
بله.
منجر
متاسفانه وقت نداریم الان، آخرین نفر میمانه.
بله
آخرین نفر میمانه. آقای دکتر احمدی پور، راهکار شما رو هم بشنویم. مسئولین تصمیم گیری مثل پلیس، قوه قضاییه، مجلس و دولت ان شاء الله راهکار شما رو هم بشنون و تأثیر بذار تو تصمیمش.
ببینید، عرض کنم که ما برای هر تصمیم گیری، برنامه ریزی، قانون گذاری نیاز به اطلاعات داریم. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود داره عدم اطلاعاته. یعنی یک معلم دانشگاه، یک استاد دانشگاه، یک مرکز دانشگاهی باید اول یک جمعیت هدفش معلوم باشه، ساماندهی شده باشن، مشخص باشه. ما هنوز نمیدونیم چه تعدادی از این افراد در کشور زندگی میکنن. بعد اونا رو بتونی تو طرح‌های تحقیقاتی بیاریم، معضلات رو شناسایی کنیم، راهکار بدیم. بعد اینها بره برای در واقع جب. وقتی این اطلاعات نیست، یه مقدار حرف زدن راجبش و برای تصمیم گیری سخت میشه و ممکنه غیر علمی بشه. این بده. یعنی برای در واقع ساحت دانشگاه خوب نیست. افراد بتونن علمی حرف بزنن بر اساس اوییدنس و اطلاعات و آمار.
سپاسگزارم از کلیه کارشناسان مهمانی که در این برنامه حضور داشتن. آقای دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت و معاون سابق وزارت بهداشت. آقای عباس محمدی، معاون اداره کل عملیات و برنامه‌ریزی بشردوستانه بین‌المللی هلال احمر. آقای دکتر احمد احمدی پور، روانپزشک استاد دانشگاه و به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس. آقای دکتر محمد رضا شالبافان، مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت. و آقای دکتر سید محمد تقی طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون آموزشی بیمارستان کودکان مفید بودیم. تشکر، سپاس از همه عزیزانی که در این برنامه حضور داشتن و تشکر هم میکنم از تمام شنوندگان عزیزی که گفتگوی اجتماعی امروز رو شنیدن و حتما با موضوع اطباء در ادامه گفتگوی اجتماعی ما رو همراهی کنید. خدا نگهدار.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی به پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان. سلام من رو در بعد از ظهر روز سه شنبه 22 روز از آبان ماه خوب و خواستنی پاییزی از استدیوی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها پذیرا باشید. چه فرصت خوب و مغتنمی فراهم شده که این بار هم در کنار یکایک که شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان و مهربانانی باشیم که به مانند همیشه در کنار ما هستید و به ما کلی انرژی میدید. امروز هم به همراه شما و به اتفاق شما عزیزان شنونده به دنیای خبر و رویدادهای مختلف خبری ورود تازه‌ای خواهیم داشت و امیدواریم که خبرهایی رو که مرور می‌کنیم خبرهایی از جنس شادی، نشاط و لبخند و شادمانی باشه. امروز هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 22:10 امشب با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. شما هم با ما همراه و همسفر باشید در این فرصت و مجال چند ساعته و ما رو از نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویا و سازنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. اما دوستان عزیز، همونطور که در جریان هستید و مطلعید و میدانید، چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. در پی تهاجم وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی که به زیرساختهای شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر وارد شده و همچنین تخریب منازل و ساختمانهای مردم در جنوب لبنان و به شهادت رسیدن جمع زیادی از مردم بیگناه اونها و در لبه‌ای که به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. شما هموطنان عزیز میتونید با استفاده از کد دستوری 3*14 و یا با واریز مبالغ کمک‌های نقدی خودتون به شماره کارت 6379822707 و یا واریز به شماره شبای IR 320 21 6 تا 0 1000 شان